بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به حدیث 56 مدخل جناب عمار رضوان الله علیه از همران ابن عیان عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام میگه به حضرت عرض کردم ما تقول فی عمار. آقا نظر شما در مورد عمار چیه؟ انگار سوال بوده براشون در مورد اون سه نفری که غیر از اون سه نفری که مرتد شدن سلمان و ابوذر و مقداد همش مطرح میشه، مثلا انگار این پیش زمینای ذهنی بوده. نظر شما در مورد عمار چیه؟ مثلا در مورد عمار چی میفرمایید؟ حضرت فرمود رحم الله و عمارن سلاسن، سه بار فرمود خدا رحمت کنه عمار رو، سه بار. قاتل مع امیر المؤمنین، به همراه امیر المؤمنین جنگ کرد، مقاتله کرد و قتل شهیدن، کشته هم که شد شهید شد، یعنی شهید تایید کردن مرتد شد. قال قلت فی نفسی، تو درون خودم گفتم که ما تکون منزلتون اعظم من هذه المنزله، چه جایگاهی از این بالاتر کسی در رکاب امیرالمؤمنین باشه. میگه تا گفتم ازت رو به من کرد، فهمود لعلک تقول مثل الثلاثه، شاید تو فکر کردی که مثل اون سه نفره عمار، هیهات، نه مثل اون سه نفر نیست. گفتم که و ما علمه انه یختلا فی ذلک الیوم، یا ما علمه یا ما علمه، ممکنه هر جور خونده بشه. خلاصه سوال اینه که در این در ارتباط با اینکه عمار تو اون روز خاص در اون جنگ کشته میشود در جنگ صفین، چه چیزی به او این مطلب رو تعلیم داد؟ کی اینو فهمید؟ کی از چه منبعی علم داشت؟ چطور علم پیدا کرد؟ مثلا شاید نظرش این بوده که مثلا عمار علم منایا و بلایا داشته یا نه، شاید ها، یعنی عمار هم مثل سلمان بوده مثلا آینده رو خبر داشته، به چنین مقاماتی رسیده یا نه. حضرت اینطور پاسخ دادن، فرمود که عمار وقتی فهمید که جنگ داره هی شدت میگیره و قتل ها و کشته ها هی دارن زیاد میشن، جایگاه صف خودش رو در اون صف جنگ ترک کرد و آمد خدمت امیرالمومنین، سوال کرد یا امیرالمومنین هوه این الان همین دوره داره، تو همین دوره من کشته میشم، یعنی اون وعده پیغمبر که عمار تو رو فئه باقیه میکشند، گروه ظالم تو را میکشند، الان وقت شهادت من تو همین جنگ، چون در زمان جنگ صفین عمار 90-92 سالش بوده، حدودا سن بالایی داشته. آمد گفتش که این الان همونه. قال ارجع الی صفک، برگرد برو جای خودت. فقال له ذالک ثلاث مرات، کل ذالک یقول له ارجع الی صفک، هی میامد سوال میگه، کار شدید میشد، میامد سوال میکرد که آقا الان وقتشه دیگه، این همون وقته، چون یقین داشت که معاویه باطله و یقین داشت مراد پیغمبر معاویه است، پس تو همین جنگ باید باشه، جنگ داره به اوج میرسه، پس الان باید وقتش باشه که من شهید شم دیگه، هی میامد سوال میکرد. بار سوم حضرت قال له نعم، حضرت فرمود بله. فرجع الی صفه، برگشت به جایگاه خودش در اون جنگ، در اون صف خودش، در حالی که میگفت الیوم القى الاحبه، امروز به ملاقات اون محبوبان خودمون، سروران خودمون، مثلا کسایی که دوستشون دارم میرم، محمدن و حزبه، پیغمبر اکرم و اصحابش، یعنی سلمان و ابوذر و مقداد و امثال این بزرگانی که بودن. حالا نمیدونم این زمان سلمان و ابوذر و اینها ظاهرا زنده نبودن دیگه، آره، بالاخره الان به دیدار اونها میروم. این یک اجمالی در ارتباط با عمار. اجازه ندادن حضرت که فرد تصور بکنه که عمار مقام اون سه نفر داره، با اینکه عمار خیلی مقام داره ها، عمار مقام بسیار بالایی داره. حالا در روایات بعد میبینیم که مثلا تعبیری برای عمار داره در همین حدیث 57، بخونم حالا اجمالشو بگم بعد بخونیم. مثلا تعبیر داریم که عمار مع الحق و الحق مع عمار حیث و کان، حیث و کان. بعضی ها خواستن این حدیث اینجوری معنا کنن که یعنی با توجه به اینکه پیغمبر فرموده است که تو را گروه ظالم میکشند، اون روز عمار با حقه، ولی حدیث داره حیث و کان، عمار هر جا باشه با حقه، یعنی یک نحوه حجیت در یک حیطه، در یک دایره، در یک دایره ای، نه اسمت مطلقه اینا، نه حتی در حد سلمان و اینها هم نه. اما این تعبیر بالاخره یعنی چی؟ عمار مع الحق و الحق مع عمار حیث و کان، هر جا باشه. بعدم فرموده عمار رو جلدت و بین الف عینی و انفی، خیلی تعبیر سنگینیه. و پیغمبر اکرم اینجوری فرمودن، فرمودن عمار پوست بین چشم و بینی منه، یعنی اینقدر من مراقبشم، اینقدر دوستش دارم، اینقدر برام مهمه، اینقدر به من نزدیکه. تمام این تعبیر، این تعبیر برای اهل بیت به کار بردن پیغمبر اکرم. جلدت و ما بین عینی، مثلا فلزت و کبدی، مثلا جگر منه، پاره دل منه، بعضی از اون امثال. خب برای عمار چنین چیزهایی رو، چنین تعابیری به کار بردن، یا مثلا امثال اینطور امور دیگه. فرمود من یعادی عمارن یعادی هلا، هر کی با عمار دشمنی کنه خدا باش دشمنی میکنه. خب این یعنی خیلی خالصه دیگه، این یک طلای خالصه، یک جوهر خیلی خالصیه که اگر با او اداوت کنی خدا معذور نمیدارد. اینم درجه از حجیت دیگه، حجته. این حق نداری با این اداوت کنی، چیزی نداره که باش اداوت کنی. اگر باش اداوت کنی تو خبیثی، خدا تو با تو اداوت میکنه. فرمود من یبغض عمارن یبغضه الله، من یبغض عمارن یبغضه الله، هر کس عمار را بغض بورزد خدا به اون فرد بغض میورزه. من سبهو سبه الله، هر کس بدیشو بگه خدا بدی او رو میگه، فاشش میگه. خب همچین جایگاهی در ارتباط با خدا و اولیاء خدا و توحید داره، پس مقامش خیلی بالاست. ولی در این حال معلوم میشه مقام اون سه نفر و اون امتحانی که اون سه نفر در اون بره دادن انقدر مهمه و جایگاه بالا و لطیف و دقیق و ظریف و مهم هست که باز امام اجازه نمیدن با اینکه عمار خیلی مهمه و با اینکه من و امثال من نمیفهمیم فرق عمار با سلمان و ابوذر و مقداد مثلا چی هست، اما امام طبق واقعیت صحبت میکنن، اجازه نمیدن حقایق قاطی بشه با هم مخلوط بشه، هر چیزی با سر جای خودش باشه. حالا چون ما نمیفهمیم که عمار بالاتر یا مقداد، امام بیان بگن مثلا اجازه بدن که، تازه طرف تو نفس خودش گفت از اجازه نداد، خیلی نکته است تو این حدیث. اون تو درون خودش یه چیزی فکر کرد، حالا این همه اجتهادات مختلف است و رأی و نظرهای مختلف است، اما از اجازه نداد. فهمید تو نکنه فکر کنی که با این حرفی که من زدم که این مثل اون سه نفره، نه مثل حیات، نه مثل اون سه نفر، نه حسابشون جداست. حدیث 57، قال عمار بن یاسر، حماد مروزی یا مروزی مثلا گفته که عمار بن یاسر کسی است که پیغمبر اکرم درباره او فرمود در حالی که قریش رو در آتش انداختن. حالا اینم جدید، گزارش جدیدی که از شکنجه هایی که انگار دادند برای عمار و پدر و مادرش، یعنی پدرش میشه یاسر و مادرش که اسمش خیلی معروفه از ذهنم رفت. بالاخره معلوم میشه که از شکنجه ایدان شکنجه با آتش بوده، حالا یا داخل آتش بردن، فضای داغی بردن، یا آهن داغ بهشون چسبوندن، بالاخره هر کاری که کردن، عمار کسی است که پیغمبر تو اون لحظه براش دعا کردن که یا نار و کونی بردن و سلاما سمیه، بله احسنت، رحمت الله علیها و علیهما و علیهم، پیغمبر براش دعا کردن یا نار و کونی بردن و سلاما علی عمار کما کنت بردن و سلاما علی ابراهیم فلم یوسف و منها مکروهان. پیغمبر دعا کردی آتش برش سرد باش، همونطور که بر ابراهیم سرد بودی و به او سختی نرسید، یعنی واقعا لمس نکرد سختی حرارت آتش رو. و وقتی که قریش پدر و مادر عمار رو به شهادت رسوندن، پیغمبر میفرمود ای آل یاسر صبرن، صبرن آل یاسر، صبر کنید، موعدکم الجنه، موعد شما جنته، ما تریدون من عمار، از عمار چی میخواید دیگه؟ پدر و مادرش رو کشتین، از عمار چی میخواید؟ عمار مع الحق و الحق مع عمار حیث کن، عمار با حقه. این که گفتم نسبیه، شاید در مقابل کفار و مشرکین عمار مع الحق یعنی چی؟ یعنی در مقام توحید و اصل تصدیق خدا و رسول قطعا این مسئولیت پیدا کرده، در اون رتبه ها به اسمت رسیده، ایمانش ایمان مستقره، مستودع نیست که بشه ازش گرفت. مع الحق و الحق مع عمار حیث کن، عمار جلدت و بین عینی، عماری که تو اون شرایط تحمل کرده بر اسلام، بر حق صبر کرده، پدر مادرش از گه اون همه شکنجه رو تحمل کرده، این نباید پیغمبر بفرماد که من اینقدر اینو دوست دارم که انگار و به من نزدیکه، که در اون زمان قربت پیغمبر، تنهایی پیغمبر، اوائل اسلام، در اون سختی ها پیغمبر خب میفهمد عمار جلدتو بین عینی و انفی، عمار پوست بین چشم من و بینی من هست، تقتل الفئه الباقیه، گروه ظالم و باقی او را خواهند کش. و قال وقت قتلهم ایاه، و عمار وقتی که اون فئه باقی یعنی معاویه کشتنش داشتن میکشتن، میگفت الیوم القى الاحبه محمدا و حزبه، امروز ملاقات میکنم احبه را محمدا و حزبه. و گویا یک حالت رجزگونه هم داشته شاید، حالا من خیلی به اشعار عرب وارد نیستم، الیوم القى الاحبه محمدا و حزبه، شاید مثلا حالت شعری میخونده، نمیدونم، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار، عمار اونها رو دعوت به امیرالمومنین میکرد، یعنی دعوت به بهشت میکرد، دعوت میکرد که آقا بیاین این طرف مبارزه نکنین با علی ابن ابی طالب، و و اونا دعوتش به آتیش میکردن. اونا دقیقا بالعکس میگفتن بیا طرف معاویه، بیا با ما باش. چقدر فتنه ها سنگین بوده، در حالی که اونها به خیال خودشون داشتن عمار رو به بهش دعوت میکردن به نظر خودشون. خب دیگه بگذاریم. حدیث 58، بریده اسلمی گفتش که شنیدم از پیغمبر خدا که میفرمود بهشت مشتاق به سه نفره. ابوبکر آمد، یکی بهش گفتش که تو صدیقی و تو دومی در غاری، خب برو از پیغمبر سوال کن که این سهاولای سلاسه کیان، این سه نفری که بهش به اونا مشتاق تره از اونها به بهش، اینا کیان؟ گفت نه، من میترسم که سوال کنم از اونا نباشم، بعد قوم من منو سرزنش کنن. عمر آمد، میگه بهش گفته شد که یا ابا حفص، پیغمبر همچین حرفی فرموده، تو هم که فاروقی، دقت کنید، الذی ینطق الملک علی لسانک، ملک به زبان تو حرف میزنه، تو هم که همچین مقامی داری، بیا برو پیغمبر سوال کن، شاید پیغمبر همچین حرفی زده. گفت نه، من میترسم سوال کنم و از اونها نباشم، بعد قوم و قبیله من منو سرزنش کنن. سپس علی ابن ابی طالب علیه السلام اومد، گفتن یا ابوالحسن، رسول الله اینطور فرموده، برو ازش سوال کن که این سه نفر کی هستن. حضرت فرمود سوال میکنم، اگر از اونها باشم خدا رو حمد میکنم، و اگر از اونها نباشم حمد تو بالله. حالا حمد تو بالله شاید بازم این نبوده، حمد تو بازم خدا رو حمد میکنم اگر از اونها هم نباشم. خدا محموده، خدا ظالم نیست که من از ترس نرم بپرسم. مثلا امیرالمومنین سوال کن یا رسول الله شما چنین چیزی فرمودی، این سه نفر کی هستن؟ حضرت فرمود تو یکی از اونها هستی و تو اولینشون هستی و سلمان فارسی هست. چرا؟ فانه قلیل الکبر، چون کبر نداره، تکبر نداره، منیت نداره، و هو لکن ناسه، چون خیرخواه توه، دوست توه، عاشق تو است، علاقمند تو است. فتخذه لنفسک، خیلی تعبیر مهمی بر سلمان ها، یا علی او را برای خودت بگیر. یعنی سلمان مال امیرالمومنین است، به تعبیری امیرالمومنین او را برای خود برگزیده است. و نفر سوم کیه؟ و عمار ابن یاسر. و عمار ابن یاسر اون کسی است که با تو در مشاهد مختلفی بوده و هست، خیلی خیر او زیاده است، کثیرون خیره، زوی و نوره، نور او خیلی تابانه، برد نورش زیاده، شعاع نورش زیاده، عظیمون اجره، اجرش هم بسیار عظیم هست. خب چرا ابوذر نیومد، مقداد نیومد؟ گفتیم بارها، گفتیم چون عدد دلالت بر مفهوم نمی کنه که بگیم سه نفرن پس بیشتر نیستن، نه، ده نفرن، اینجا سه نفر شو به مناسبت فرموده. اونجا ابوبکر بوده، عمر بوده، مثلا عثمان بوده، فرض کنید افراد مختلف بودن، عمار بوده، امیرالمومنین بوده، حضرت می‌خواست فضیلت عمار هم معلوم بشه، سلمان و ابوذر مثلا نبودن یا به دلایلی نمی‌خواستن از سلمان و ابوذر الان بگن. اینکه فرمودن سه نفر هستن که بهش به اونها مشتاق‌تر از اونها به بهش، نه اینکه فقط این سه نفرن. خب اما در اون حدیث ارتداد فرمود مرتد شدن مگر سه نفر، این فرق داره، مگر سه نفر یعنی بیشتر نیست دیگه، ولی اینجا نفهمون مگر سه نفر که، فهمون بهش مشتاق به سه نفره، مشتاق به ده نفر چی؟ به ده نفر هم هست، ولی این سه نفر رو به مناسبت حضرت فهمون. حدیث 59 و 60 رو نمیخونیم، چرا؟ چون یک داستانیست در جریان ساختن مسجد، ظاهرن مسجد قبا، عثمان با لباس‌های خیلی تر و تمیزی میاد که خاکی نشه و تو ساختن مسجد کمک نمی‌کنه، اما امیرالمومنین و عمار کمک می‌کردن. بعد عمار، امیرالمومنین به عمار می‌فرمان که تیکه بنداز بهش، ارجز بهی، این رجز بخون بر علیش، یه حرفی بهش بزن که اینجور با لباس‌های تمیز اومده مسلمان‌ها دارن کار می‌کنن، ارجز به. امیرالمومنین به عمار میگن، عمار بعد براش دو به چهر می‌خونه، لا یستوی من یأمر المساجد یذل فی ها راکعن و ساجدا و من تراه و آندن معاندا عن الغبار لا یزال و حائدا. مساوی نیست کسانی که مسجد را می سازد که در او شبانه روز نماز بخواند با کسی که می بینیش به حالت عناد و معاند میاد و مراقب غبار این مسجد و ساخت این مسجد رو بد لباسش نشینه. این داستانیه دیگه، یک جریانیه. امیرو می فرمان تو بهش اینو حرف بزن حالا که داره اینطور میگه. اون میگه و بعد عثمان میره پیش پیغمبر اعتراض میکنه که ما اسلام آوردیم که شما بیای اصحابی تربیت کنی که به ما فحش بدن، بد و بیرا بگن، سب به ما رو بگن، آبروی ما رو ببرن. تو دوست میداری که اینطور بشه؟ بعد پیغمبر فرمود که بعد آیه نازل شد که یمنون علیک ان اسلمو، که بر تو منت میذارن که اسلام آوردن. یعنی عثمان اومد منت گذاشت عملا به پیغمبر که ما اسلام آوردیم، بعد تو یک کاری جوری شده که مثلا عمار، یعنی به عمار برای چیزی بگو مثلا انتقام من ازش بگیر، به این مضمون. بعد ثم قال النبی انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. خلاصه در مذمت عثمان و در مدح امیرالمؤمنین، خلاصه در این وسط عمار چی بوده؟ یه حد واسط بوده. برای همین گفتم دیگه نمیخونیم که وقت گرفتنش. حدیث ششم هم شستم هم همینه، یعنی همین داستان میره جلو، زمینی که حالا یک مشکلات متنی هم داره به خاطر این وقت گرفته میشه. فقال لعمار یا عبد یا لک، از تو این حدیث دوم داره که عثمان غضبناک شد، میخواست به امیرالمومنین حرف بزنه، دید نمیتونه، نانجیب ملعون، میخواست به امیرالمومنین سب کنه، روش نشد، نتونست، حالا شرایط چطور بوده، برگشت به عمار حرف زد، گفت یا عبد یا لک، لک یعنی ملعون، ای غلام، ای ملعون مثلا. بعد گذشت. بعد امیرالمومنین هم به عمار فرمود که رضیت به ما قال لک، راضی شدی به آنچه که به تو گفت؟ راضی شدی؟ الا تأت النبی فتخبرو، نمیخوای بری پیش پیغمبر خبر بدی که به تو گفته ملعون؟ فعطا و فاخبره، آمد به پیغمبر خبر داد عمار، گفت عثمان به من همچین حرفی زده. پیغمبرم فرمود که چه کسی شاهده؟ امیرالمومنین شاهد بود، آمد شهادت داد. حضرت به عمار فرمود برو، به امیرالمومنین فرمود برو دنبال عثمان، پیداش که کردی بهش بگو یا عبد یا لک، بهش بگو ای عبد ای ملعون، یعنی خودت غلامی و خودت ملعونی. حالا هم سواله دیگه، اینو میگم سوال برانگیزه، یعنی خوندنش خودش سوالاتی تولید میکنه که آقا مثلا پیغمبر اینجور فرمودن، واقعا نفرمودن، داستان این شکلی بوده نبوده. آره این جمله آخرش اینطوره، برو بهش بگو که آیا تو به عمار گفتی ای عبد ای ملعون، آیا تو به عمار گفتی ای عبد ای ملعون. خلاصه این فذهب علی فقال له ذلک ثم انصرف، تمام، امیرالمومنین رفت اون رو فرمود و منصرف شد. همین، برای همین گفتم حدیث 59 و 60 رو روش متمرکز بشیم و بحث کنیم و این نسخه اون نسخه، داستان چی بوده، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، وقت گرفته میشه. حدیث 61 از حسین ابن ابی حمزه از پدرش ابو حمزه، که شاد ابو حمزه سومالی بوده، شاد میگه ابو حمزه دیگری است، گفت که والله به خدا سوگند من بر پشت شترم در بغی بودم که یک رسولی آمد پیش من، گفت ابا حمزه اجابت کن امام صادق رو. میگه منم رفتم خدمت امام صادق، امام صادق نشسته بود، حضرت به من فرمود انی لاستریح اذا رایتک، من هر وقت تو رو میبینم استراحت میکنم، آرامش پیدا میکنم ای ابا حمزه. سپس فرمود یک گروهی هستند که گمان میکنن، منظورشون زیدیه، منظور حضرت زیدیه هست، که یک گروهی هستن که گمان میکنن که علی ابن ابی طالب امام نبود مگر اینکه به خاطر اینکه شمشیر کشید. زیدی قائل به این هستن دیگه. خواب ازن، حضرت فرمود نه، اگر اینطور این تفکر درست باشه که علی ابن ابی طالب به خاطر اینکه قیام کرد و حکومت تشکیل داد پس امامه، پس خواب ازن عمار و خزیمت ابن ثابت و صاحبو که ابو عمره، پس ابو عمره که در جنگ های قبلی به شهادت رسید، عمار که قبلا به شهادت رسید، خزیمت ابن ثابت که قبلا به شهادت رسید، پس اینا همه چی شدن؟ همه گمراه شدن و همه به حساب ضرر کردن، چون امیرالمومنین امام نبوده دیگه، شهر سیف نکرده، شمشیر نکشیده بوده که. فقط خرج یوم ازن صائما، در حالی که عمار اون روز با زبان تشنه، یعنی با حالت روزه بین دوتا گروه آمد، فرماها قربا یتقرب بها الی الله حتی قتل، آمد بین دوتا لشکر، لشکر معاویه امیرالمومنین، شمشیر کشید، تیر کشید، با نیت تقرب تیر پرت میکشت تا زمانی کشته شد. خب این کشته شد، هنوز علی بن ابی طالب شمشیر نکشیده بود که، حکومت تشکیل نداده بود که. پس عمار چی شد؟ شهید شد بالاخره یا نشد؟ پس نه، پس شرط امامت شمشیر کشیدن و قیام به سیف نیست، شرط امامت نیست. این زیدی هم دیگه حالت قیام و فلان و چیزایی اینا درشون قویه که حتما امام باید شمشیر داشته باشه. دیدی که الان هم شمشیر دارن دیگه، دیدین که بزرگانشون. خب حدیث 62 هم همینه که رعاهم و هم یحملون حجارت المسجد، در زمان مسجد سازی بودن، پیغمبر فرمود اینها به عمار چه کار دارن؟ منافقین و اینا منظورشون بود. عمار اونها رو به بهشت پیوسته دعوت میکند و اونا پیوسته دعوتش میکنن به نار، و نار و آتش دار اشقیای فجاره. یعنی آقای عمار از اشقیای فجار نیست، یعنی اون وابستگی عمار و امیرالمومنین به صراط حق هی تاکید میکردن بهش. خب با این که تاکید کردن و آخر عمرش هم به حساب، یعنی پیغمبر اکرم تایید کردن که این بهشتی است و بهش مشتاق تر است، باز در جریان سقیفه عمار چی شده؟ دچار لغزش شده. بالاخره معلوم میشه چقدر سخت بوده. منظور اینه با این که پیغمبر، مثلا پیغمبر بینه ها تو زمانت بهشتی، خیلی هم بهش به تو مشتاق تر است تو به بهشتی، یعنی از عبادت رجاء هم رد شدی، از عبادت اون گروهی که میپرستن خدا رو برای طلب ثواب که عبادت تجاره، از عبادت خوف رد شدی، از عبادت تجارم رد شدی، تو به عبادت حب رسیدی، بهش به تو مشتاقتر است تو به بهشته. اما در این حال امتحان وقتی خیلی سخت میشه یک جاهایی زمین میخورن، همین بزرگان هم زمین میخورن که قبل ظهور امام است یا بعد ظهور امام زمان چندین مرحله است. فرموده بزرگان اصحاب امام زمان هم بعضیشون زمین میکنن، فرار میکنن، نمیتونن تشخیص بدن. معلومه خیلی امتحانات سخته. عمار یاسر هم، حدیث 63 حدیث آخر امروز، عمار یاسر هم گفت که منو در همین لباسهایم دفن کنید، فعنی مخاصمان، یعنی روز قیامت میخوام با همین لباسها محشور بشم، با همینا به پیشگاه خدا بگم که خدای من این خون رو در راه امیرالمومنین ریختم، معاویه ریخت پس او باطل بود، پیغمبرت به من فرموده بود گروه ظالم تو رو میکشند، پس من مظلومم، پس اونها ظالمن، پس اونها باطلن، پس ما حقیم، و مخاصمه کنم و این پیراهن به عنوان شاهد دستم باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.